أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به اینجا که آیا اراده قابل امر و نهی کردن هست یا قابل امر و نهی کردن نیست. هرچی بود که این فرمایش مرحوم آخوند که اراده چون ارادی نیست قابل امر و نهی کردن نیست، این حرف قابل دفاع نیست. چرا؟ چون اراده گرچه خودش به نفسه مسبوق به اراده نیست، به قول مرحوم شیخ لل وجدان، وجدان میکنه که اراده مستقیم میاد، یه اراده دیگه قبلش در ما در کار نیست، اما مقدماتش ارادیه که تحصیل علم باشد و تحصیل تمرکز و تعدیل در اخلاقیات و روحیات، و لذا چون مقدماتش ارادی مثل همه افعال تولیدی اینم قابل تحصیل است، بلکه تنها جزئی که به امام مستند است اراده است، ولی افعال جوارحی اینا مستند به ما نیست. اما دیدگاه دیگه در اینجا وجود داره، دیدگاه حالا منسوب به متکلمین، یه منسوب
که فهمیدم درسته گذشته این
بله، مجاز عقلی فلسفی دیگه، نه مجاز عقلی سکاکی. بله، مجاز فلسفی. یعنی ما همیشه عوامر و نواهی و اینا رو بریم رو افعال جوارحی، چون ما با لایه روی نفوس در ارتباط هستیم. بله، در حقیقت تاثیرگذاری در کجاست؟ در مرحله اراده است. دیگه از مرحله اراده به فعل جوارحی از اختیار ما چی است؟ خارج دیگه. ما آخرین کاری که من میتونم انجام بدم تصمیم گرفتن که تحریک عضلات به تبعش میاد. دست من دیگه
الان ما گفتیم که اراده، خود اراده ارادی نیست، مقدماتش انگار دست ماه، بعد ما میگیم که از اون دارم میگیم که تنها چیزی که مثلا من دست منه اراده هست.
نه، تفسیر منصور به منه، نمیخوایم تنها که ارادی هست داشت، یعنی واقعا قائم به منه. یعنی مثلا من الان دستمو که تکون میدم میگم مثلا هر رکتو یدی، درست به فعل هر رکتو رو اسناد میدم به چی؟ به انا. اسناد فعل هر رکتو به من به دقت مثل اسناد افعال تولیدی به منه. مثلا وقتی مثلا ماشه رو میزنم مثلا یه کافی رو میکشم میگم قتل تو، اسناد قتل به من اسناد فعل تولیدی، اسناد مجازی در واقع
دست من اراده دیگه،
اون که دست من چی هستش؟ یعنی به من منصوب است حقیقتا، دست من نه، یعنی ارادی بودم، اراده است دیگه، از اینجا به بعدش از هیته من خارج دیگه، چون من نفس هستم. درسته نفسم آخرین جزء از اجزایی که میتونه بهش درش تصرفی داشته باشه اراده شد دیگه، اراده بعد دیگه در تحت اختیار من نیست دیگه.
بعد مقدماتش چی شد؟
خب مقدماتش هم چیه؟ این آخرین جزءش اینه، در مراتب قبلیش هم دست منه که مثلا تصور میکنم، تصدیق میکنم، تمرکز میکنم، مجاهدای انجام میدم که شاکلم عوض بشه، اینا همش هست، تا اراده میکنم که الان برم زیارت. درسته ارادت و زیارت دست دست منه، ولی تحریک العضلات چی دست من نیست؟ حالا فعلا که سالم هم تحریک العضلاتش میاد، یه موقع ممکن انقدر ضعف جسمانی داشته باشم هرچم تصمیم میگیرم تکون بخورم تکون نخورم دیگه، یول میکنن دست را تکون بدن دست تکون نمیخوره دیگه، دست من نیست. این تحریک العضلات از خصوصیات بدنه، بدن هم از حوزه اختیارات و استناد به نفسی هست خارجه دیگه. اما تعبیری که مشهور به کار بردن، مشهور متکلمه، اینا فرمودن که اراده ارادی نیست اما اختیاری است، و چون اختیاری است متعلق تکلیف قرار میگیره. این بحث رو یه بار پارسال به مناسبت بحث کردیم توی بحث کلام و فلسفه، کار بعد از دوستان تشریح داشتن مفصل اونجا دیگه بحث کردیم چندین سال پیش. حالا اینجا بخوایم خیلی فشرده و اجمالی مرور بکنیم که رفقای حوصله کردنم اینجا میتونن تغییرات رو نگاه بکنن، ببینید یک شبهه است، این شبهه بیشتر که شبهه فلسفی باشد، شبهه روحی و روانیه، عامل فلسفی خیلی نداره. اون شبهه همین است که خب از یه طرف عقل میگه سلسله علت و معلول ضرورت علی معلولی داره، و میگه که هر وقت علت تام داشته باشیم معلول هم به تبعش میاد. درسته اصل علیت که اصل علیت به قول آقایون ملازم است باشی با ضرورت علی و معلولی، چون اگر یه چیزی علت باشه با اومدن علت معلول ضرورت نداشته باشه، خب این دیگه علیتی حاصل نشده، که به قول حکما میگن کماکان سوال بلمه باقی است، سوال بلمه منقطع نشد، این اومد معلول نیامد. میگیم خب چرا معلول نیامد؟ درسته وقتی معلول اومد لمه معلول آمد، یعنی همیشه علتی که تحقق پیدا میکنه معلولش نمیاد، معلولش علت تام نبوده دیگه، خلف فرض دیگه، حتما یک زیادتی نیاز بوده، اگر زیادتی نیاز نباشه میشه معلول بدونه علت. این چیزی که ما ارتکازاً بهش معتقدیم. درسته که بهش میگن حکما ضرورت علمی و معرفی. الان ما دیگه نخواهیم مقدمات فلسفی راستش تشکیک بکنیم چون فعلا جاش اینجا نیست. یه مقدمه فلسفی است که حکما پذیرفتن و از تحلیل خود اصل علیت هم یاد بیرون. یعنی کسی ضرورت علمی معلی رو انکار کنه، در واقع معتقد شده به یک معلول بدون علت. گفته آقا علت تام بود، معلول نبود. بعد در یه مقطعی یه معلول اتفاق افتاد. میگه این معلول اتفاق افتاد، چرا اتفاق افتاد؟ حتما یه علتی می‌خواست تحققش در این زمان. اگه علتی نداشته باشه که میشه ترجیح بلا مرجح یا ترجیح بلا مرجح، همون محضورات دوباره برمیگرده دیگه. خب طبیعتا این اقتضا میکنه که افعالی که ما داریم انجام میدیم، افعال ما همیشه مثل بقیه ممکن الوجودها مستند به علت باشه و این علت هم علتش باشه، علت تامه باشه. بعد وقت طبیعتا اگر یه زیدی یه کاری داره انجام میده، میگیم خب این زیده که این مثلا بیگناهه. چرا بیگناهه؟ چون سلسله علل آمده و فعل ضرورت پیدا کرده و این بنده خدا فعل ازش به ضرورت صادر شده و فعلی که به ضرورت صادر بشه، فعلی که بشه درش مؤاخذه کرد و شخص رو مؤاخذ قرار داد، نیستش دیگه. این بنده خدا وقتی علت نبود که علت نبود، وقتی علت تام اومد دیگه دست خودش نیستش دیگه. این باید حتما کارش کار کنه انجام بده. ناخودآگاه ما یه کبرایی داریم، این حواستون باشه. اون کبرا میگه فعلی که حاصل است از ضرورت، اون فعل قابل عقاب کردن نیست. درسته؟ ضرورت علی معلولی هم که میگه کارها از ضرورت نشأت گرفته، پس کارها قابل عقاب کردن نیستش. این دو تا چهار تا اشکالی که متکلمین دارن. برای اینکه از این مسئله خلاص بشن، آمدن نظراتی دادن، دیدگاهی بیان کردن که یه طوری خلاصه مسئله رو حل کنن که هم ثواب و عقاب باقی بمونه، یا لااقل قابلیت ثواب و عقاب باقی بمونه، هم در عین حال این قواعد عقلی رو چجوری توجیه کنیم. خب یه قیلی هستش که مرحوم ناینی فرمودن، متکلمین قدیم که خیلی بحثش شفاف نیست، اصولین ما این بحثو خیلی پخته‌تر مطرح کردن. مرحوم ناینی فرمودن آقا ما ملتزم میشیم به اینکه قاعده علیت تخصیص میخوره به این کیفیت که معلول بی علت داریم. یعنی من به عنوان یک انسان علم و آگاهی در نفسم حاصل میشه، درسته، یه شوق و تمایلاتی هم دارم هست، بعد همینجوری وای میشه دیگه قضیه بلا تکلیفه دیگه. بعد یه موقعی یه اراده میاد دیگه، میگه اراده چجوری اومد؟ میگه خود به خود اومد. درسته؟ لا ان علتنه، علتی وجود نداره. شاید بخوام بگیم اراده معلول یه علت تامه است که به ضرورت محقق بشه، محظورات گذشتهش میشه اتفاق میفته. خب این فرمایش مرحوم ناینی دو تا اشکال داره. یه اشکالش اشکال فلسفیه که خب اگه قرار است که ما معلول بی علت داشته باشیم و معلول بی علت شدنی است، که خب همه جا شدنی است، درسته، شما پس اثبات وجود خدا چجوری میکنید؟ همیشه شما گفتید طبق اصل علیت و ممکن الوجود و واجب الوجود و این حرفا. به اینجا که رسیدید یا باید بگید اراده شریک الباریه، یعنی واجب الوجوده، که اینو نمیشه گفت چون اراده حادث هست و حادث واجب الوجود نیست. یا باید بگید ممکن الوجود بی علت، ممکن الوجود بی علت با قاعده ترجیح بلا مرجح محال است، نمیسازه. و اگر شدنی باشه دیگه اصلا راهی برای اثبات واجب الوجود باقی نه. این که دارن مفرق ازش میزنن، این دوراهی رو مرحوم میرزا نمیتونن انکار کنن. یه اشکال کلامی داره که مرحوم شهید صد میگن، که شهید صد میگن شما اومدین، حالا من تعبیر از حقیر اومدین، خلاصه ابروش اصلاح کنین، چشمشو کور کردین، میخواستین مشکل کلامی رو حل کنین، بگین این بنده خدا مثلا فعلش ضروری نبوده، بعد مثلا لذا صحت العقاب داره. شما که گفتین اصلا اراده یهویی به وجود اومد بی علت، اراده بی علت که خیلی بدتره. که من مثلا فرض کنین گناهکار همجوری یهو اراده گناه تو نفسم دیگه انجام دادم دیگه، میگم من که به خدا بی تخصیرم، اراده خودش یهو اومد. درسته؟ اگه معلول بی علت بیاد شبهه جبر تقویت میشه، چون نقش فاعل در این فعل کلن حذف میشه دیگه، من کلن هیچ کاری در این فعلم نبودم، اراده ناخودآگاه اومده، نمیدونم چرا اومده از کجا اومده. درسته؟ و من هیچ تقصیری در این مسئله نداشتم. ندا فرمایش مرحوم میرزا خیلی قابل دفاع نیست. خود شهید صد یه تقریر دیگه ای دارن که دیگه حالا معمولا بعد از شهید صد کسی میخواد حرف بزنه، حرف شهید صد دفاع میکنه. که چه بسا میرزا هم میخواستن همین رو بگن، خیلی قالب فنیش و قشنگ نفرمودن، مطلب خیلی شفاف طوری نفرمودن. شهید صدر فرمودن که نه، این اراده که در نفس انسان محقق میشه، این اراده بی علت نیست، علت داره، علتش هم خود منم، یعنی ربطش از من نبار، اگر ربطش از من ببردی که دیگه اصلا صحت العقاب میره زیر سؤال. ولی من چجوری علتم؟ ایشون میگن که نفس انسان یه نوع علیتی داره که این علیت با بقیه علت دیگه فرق میکنه. علتیست که علت دارای تسلطه. نفس ما چیزی داره به اسم سلطه، حالا به تعبیر ایشون سلطنت، هیمنه، که با این هیمنش میتونه یکی از طرفین را چیکار کنه؟ ترجیح بده. و واقعا در مورد امری که ضروری و وجود نیست خودش چیکار میکنه؟ خودش تصمیم میگیره. و چون خودش تصمیم میگیره طبیعتا این فعل به نفس مستنده و صحت و عقاب داره. از یه طرف به نفس مستنده است، یعنی حرف میرزای ناینی اشتباس، از یه طرف ضرورت علی معلولی نیست بلکه هیمنه و سلطنته، پس حرف حکما که گفتن ضرورت علی معلولی اون حرف چی میشه؟ زیر سوال میره. خب ما معنی شهست هر کنیم جناب شهست این حرف از کجا شما میگیم؟ ایشون میگن آقا مگه بدیهیات شیشتا نبود؟ مگه یکی از بهترین بدیهیات بدیهیات وجدانی نبود؟ اون مستندش وجدانه. من وجدان میکنم الان که اینجا نشستم، میتونم بشنم همینجا خدمت شما درس رو ادامه بدم، میتونم پشم برم مثلا فرقیم چای بخورم، وجدان میکنم که کاملا سلطنت دارم بر این دوتا و هر دوش نفس من برش مسلطه، بخواد انتخاب کنه انتخاب میکنه. اگر اراده کنم برم چای بخورم، خب تحریک ادراک میشه چای میخوریم. میپرسیم اراده که تو کردید ان ارادتن بود؟ میگم ان ارادتن نبود، اما ان سلطتن و اختیارن بود. اراده ارادی نیست، یعنی اراده منصوب به یک اراده دیگه نیست، اما این اراده منصوب به برگزیدن من هست، منصوب به اختیار من هست. پس ال ارادت اختیاریتون و لیست به ارادیه. کن پشت صحنه یک چیزی به اسم انتخاب و اختیار وجود داشته که این انتخاب و اختیار یه امر وجدانی است، و این امر وجدانی رو اگه شما انکار بکنید، بعد من دیگه این وسط میشم عروسک خیمه شب بازی. با اینکه من احساس کنم عروسک خیمه شب بازی نیستم که یکی از اون بالا منو تکون بده، هر جور خواست حرکت بده، بفرسته برم بفرسته بیام، نه، من دارم خودم تصمیم میگیرم، خودم دلم میخواد الان بشینم مثلا سر درس، یه موقع خودم دارم خود باشم برم چای بخورم. اینجوری است که کس دیگه داره منو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه و میچرخونه و سلسله علل داره از پشت منو هی هول میده و در من میدم و منو به حرکت در میاره. من واقعا این سلطنت و این سیطره رو در وجود خودم چیکار میکنم؟ وجدان میکنم. و وجدان از بدیهیات، پس ما باید بین این بدیهی با قاعده علیت که اونم یک اصل عقلی است با هم دیگه چیکار کنیم؟ جمع بکنیم. قاعده علیت میگیم مال غیر از نفوس انسانی است، قاعده ضرورت علی و معلولی. اینجا چی میگیم؟ میگیم ضرورت علی معلولی نداریم. ولی تا تفکیک میکنن ایشون، حالا به تبع ایشون نظر بهتر از ایشون در تقریرش از استاد عطالله فیاضی تفکیک میکنن بین اصل علیت و بین چی؟ ضرورت علی و معلولی. میفهمن اصل علیت یعنی احتیاج ممکنه الی العله، ما اینو کامل قبول داریم، ممکنه بی علت نداریم. مثل میرزای نانی نفرمایید یه هو این اراده منقطع شد متولد شد، اما این که این اراده که امر ممکن رو وجود و علت میخواد، بعد رابطه علتش با معلولش ضروریت رو وجود باشه که کل ما تحققت العله تحقق المعلول نگیری نیست. یه علت هایی داریم وجدانن که اینا هستن و معلولشون فعلا چیه؟ نیست. هر وقت علته بخواد اختیار بکنه و انتخاب بکنه، معلولش که اراده هست متولد میشه، تا وقتی که اختیار نکرده معلولش متولد نمیشه. این تقریبا بهترین تقدیر کسانی است که اراده رو اراده نمیدونن اما چون اختیاری است متعلق امر میشمرن. خب ما تو این تقریر دو تا اشکال داریم. چی؟ مفهومی
که ما
از علت داریم تصرف کردن؟ نه دیوانه، علیت حرف خوبی از یه جهت حرف شهید صدر، یعنی علیت یعنی چنین وابستگی. این اراده که شما میکنید کاملا وابسته است به نفس شما. ما نمیان بگیم یه ممکنه وجودی هست که وابسته نیست.
درسته؟
چی؟
نه
آقای
ناینی
گفتن بی علته. درسته؟
علت
چه ما هستیم. درسته؟ و این
قسمت که با فلسفه زاویه نداره.
آن شهید صدر در اصل علیت باجه موافق هم، یعنی ما اصلیت رو بپذیریم، میگیم این اراده وابسته است، وابسته است به نفس شما. اراده بنده و نفس بنده، ارادهش و نفس ایشون. پس اراده ها مستقل وجود نیستن، اینا وابستن. اصلیت رو انکار نمی‌کنیم که. بعد شما میگین ضرورت علمی و معلولی، میگین ضرورت علمی و معلولی قبول نداریم کلیاتشو در نفوس انسانی، چون هیمنه و تسلط هست. بعد به همین منوال اینا خب واجب تعالی هم بکشونن دیگه. بعد واجب تعالی هم علیت داره، یعنی چنین عالم به او وابسته است. اما برعکسش از اون بالا آیا بر خداوند متعال نظام ضرورت علمی معلولی حاکم است؟ میگه نه، خدا هیمنه داره، ان شاء فعل ان لم یشاء لم یفعل. و نسبت به مشیتش هم باز هیمنه داره، ان اختار شاء و ان لم یختر لم یشاء. درسته؟ خب ببینیم ما دو تا اینجا حرف داریم، یه حرف حرف حلیه، یه حرف حرف چی هست؟ نقضی. حرف حلیش اینه که واقعیت هم این چیزی که شما بهش میگین قضیتون وجدانیه و از بدیهیات میشمونیدش، این قضیه وجدانیه نیست، این خلط عدم الوجدان با وجدان عدم. شما میگین آقا من میابم که چی هم که مستقلم. ما میگم اولا آسته آسته بریم، ما دو تا مرحله داریم تو وجودمون. یه مرحله الان که بنده اینجا نشستم، مثلا ساعت فرق کنیم 10:40 است، تصور میکنم یه دقیقه جلوتر رو 10:41 رو میگم، در 10:41 بنده میتونم اینجا هنوز سر درس باشم، میتونم رفته باشم چای بخورم. واقعا نسبت به 10:41 الان لابه شرطم، مثلا موقع تو آقود زنده نباشم فرق کنیم، درسته؟ لابه شرطم، ممکنه باشم درس بگم، ممکنه برم چای بخورم، ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته و احساس میکنم نسبت به او یک هیمنه‌ای دارم که بعدا هم چی تصمیم میگیرم. خب این درست. یه موقع هستی که سر زاده در 10:41 شد، اون لحظه ای که ما از مرحله شوق رفتیم به شوق اکید و رسیدیم به اراده عزمیه، اراده عزمیه در آن محقق میشه، زمان که نداره که. یعنی شما مثلا همینجا که نشستیم مثلا برم چای بخورم نرم چای بخورم، فکر میکنم در یه لحظه حرکت میکنه، همون یه لحظه است که تصمیم و اراده عزمی محقق میشه، قبلش اراده عزمی خبری نیست. محل سوال ما خدمت مرحوم شیخ اون لحظه اراده عزمی است، نسبت به قبلش که ما سوال نداریم، قبلش هم میدونم فعلا لابه شرطه، خبری نیستش که. آیا حین الاراده العزمیه بازم من لابه شرطم یا طرفی ام؟ این اولا محل سوال. دوم، حین الاراده العزمیه نکته مهم کلام اینه، آیا من میابم که علتی نیست، درسته؟ یا من چیزی را نمیابم؟ نه، دو تا مسئله است. آدم های معمولی، یعنی امثال بنده، این ارادت العزمیه ورای خودشون چیزی را نمیابند، میان نه دیگه خودم بودم دیگه، من هستم و من، کسی دیگه این وسط چیه؟ نیست. اما یه کسی دیگه ممکنه بگه من میابم که اون لحظه که مثلا پاشدم رفتم، همون لحظه یک ملکی منو هل داد، درسته؟ یعنی این شوق من بود، در حال تحیر بودم، این شوق هم همتون شوق اکید داشت میشد، متمم میشه ملکی وسط اضافه شد، درسته؟ آمد مدد رسون، من حرکت کردم. یا نه، من عصبانی بودم داشتم مثلا داد میزدم، یه لحظه تصمیم گرفتم که سکوت بکنم، و یک ملکی آمد و من کمک کرد، من رو ساکت کرد. یعنی سوالی که آیا انسان در الارادت العزمیه که در آن است، نه در زمان که بگم خب الان وجدان میکنم این حرفا، ارادت العزمیه معمولا خودش انقدر گذرا هستش که قابل وجدان کردن اون لحظه نیست. ولی لافور شما روش تمرکزم کردید، آیا وجدان میکنید کسی دیگه نیست؟ یا نه، کسی دیگه رو وجدان نمیکنید. واقعیتش اینه که ما کسی رو وجدان نمیکنه، نه که وجدان کسی دیگه نیست. نه، وجدانیات دو دستن، وجدانیات وجودی و وجدانیات عدمی. وجدانیات وجودی مثل که من درد رو وجدان میکنم، خب اینا هست، درسته؟ گرسنه که وجدان میکنم، محبت رو وجدان میکنم، درسته؟ اینا امور وجدانی هم. ولی این وقت من میخوام استقلال رو وجدان کنم. این بحثی که ما خدمت از استاد فریدی هم داریم همیشه همینه، استقلال ببینیم مفهوم وجودیش و مفهوم عدمی. این اول کلامه، آیا استقلال یعنی لیس ورائی احد، درسته؟ یا نه، استقلال یعنی من دارای کمال وجودی هم. از استاد فریدی خیلی چون خود فقه اهل فن هم دیگه، خیلی استاد چون که نه، استقلال و هیمنه یک حیثیت وجودیست، من وجدان میکنم که کمالی دارم به اسم چی؟ به اسم استقلال. ما حرف آرش نیم، نه، این که شما وجدان میکنید چی هستش؟ حیثیت فاعلیت، حیثیت فاعلیت وجدان میکنید، درسته؟ اما که این حیثیت فاعلیت پشت سرش کسی هول نمیده که انا مستقلن، یعنی لیسم لست و معلولن لمن سوایه، درسته؟ اینه که وجدان نمیگه، عدم الوجدانه. تفاوتش اینه که
نه،
وقتی میخوان حیثیت وجودی درست کنن، وقتی میشه حیثیت وجودی، بعد خب وجدان حیثیت وجودی حجت هست دیگه، یعنی حجت هست که بدیهیه دیگه، معتبره. ولی اگه استقلال شده یک حقیقت مرکب از وجود آدم، یعنی حیث فاعلیت من به علاوه حیث عدم مدخلیت غیر، اون حیث عدمی که قابل وجدان نیست، چون وجدان علم حضوری، علم حضوری به عدم تعلق نمیگیره، که علم حضوری که وجدان باشه به حیثیت وجودی تعلق میگیره. اون تیکش که نمییابم، نمییابم. حالا یک اساس معلوم خارجی ممکنه بیاد بگه که الان دست که میپروردم میرویم، درسته؟ چیه شعرش؟ در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. خلاصه یادم نمیاد که از آن دست که میپروردم میرویم. خلاصه یا من میبینم، وجدان میکنم که دستی برتر هست، او داره منو میچرخونه در امور، میبینه که ان الله هم مثلا فرض کنه ید هب و بی، ان الله یجلسونی، ان الله یطعمونی، من اگر خارم و گرگل چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم چه میرویم.
استقلال یه چیز وجودیه، خب
بالاخره
هر
کسی دیگه
باشه که ما
وقتا به
حال
بده،
این
حس
وجودی
فایده
نداره
دیگه. فایده نداره دیگه. میگم چجوری اون حس عدم میشه قبول نداره. خودشون سوال کن دیگه. دیگه من دیگه بیشتر این دستوزه نزدم خدمت شما کرد. کل و علا که خدمت شما میگرم تا اینجا بوده دیگه خلاصه. یعنی میخوان حیث و سلطنت شهید سعد رو توضیح بدن. حتی یه اشکال موقعی که من خواهشم عرض کردم به گمانم قبلش کسی اینجا باشه کل و علا کرده. گفتن خب ما میگیم حیث کمالیه. چون حیث کمالیه پس وجدانش ثابته. ولی حس کمالی هست، حس کمالی حس فاعلیت من بالاخره نسبت به فعلم کمالی دارم که فعل از من نشأت میگیره. ولی تمام کلام سر اینه که این فعلی که از من نشأت میگیره آیا من خودم علت تامه ام، هیچ متمم، هیچ من اضافه نمیشه یا نه؟
شما درک
چی؟
اگه اضافه
چرا؟ چرا؟ خب
خب اشکالی که
بهشون بوده
بوده که ما
اینجا
حس عدمی داریم
که ایشون
گفتن نه حس
وجودیه. من که مرد کردم شما کلامتون مقالطه عدم الوجدان و وجدان العدمه. ما در افعال ارادیمون توحید و وجدان نمی کنیم، توحید افعالی رو نمی بینیم که داره هول اون میده، فکر کنیم خودم دارم میرم یا خدا این عالم رو خلق کرده تیکه آخرش گوشه تو تنهایی بری، درسته؟ که این عملا یعنی همه ما شریک الوارین. حالا ان شاء الله به دلیل نقدش هم عرض می‌کنم، حالا فعلا در حلش عرض می‌کنم. بعد چرا؟ چون شما میگم من نمییابم که توحید داره از خوش منو هول میده، درسته؟ سلسله علالی که همش به ذات خدا مستنده، اراده ازلی که هدف اون لایکون و شیء فی الارض و فی السماء الا بقضاء و قدر و مشیت و اذن، درسته؟ حالا تو بعدش 4 تا داره، بعدش 5 تا 7 تا همه چیز عالم بالاخره سلسله قضا و قدر و مشیت و اذن و اینا همش تو اینجا چیه هستش، نمییابیمش، درسته؟ ما فکر می‌کنیم خودمون داریم کار می‌کنیم. آقا من می‌خواستم بفرمایید که نه، این حیثیت چی است؟ حیثیت کمالیه، چون حیثیت کمالی حیثیت وجودیه و وجدانش چی است؟ وجدان الشیء است، نه عدم الوجدان. ولی این مرکب از حیثیت وجودی و عدمی، چون مرکب از حیثیت وجودی و عدمی هست، وجودش وجدان می‌کنه، حیثیت عدمیش چی؟ وجدان نمی‌کنه. بعد یکی هست ممکنه وقتی مثلا تهذیب نفس می‌کنه، تقوا می‌کنه، توحید رو در عالم شهود می‌کنه، بگه می‌یابم که اینا چیز دیگه هم هست. حالا ما که شهود نکردیم، ما فعلا مدعی هم نیستیم، میگیم ولی این استدلال کفایت چه نمیکنه. اما جهت برهان عقلی، برهان عقلی میگه شما چی میفرمایید؟ میگین ان شاء فعل ان لم یشأ لم یفعل، درسته؟ همه چی مشیت و اراده برمیگرده. میگیم خب مشیت به کجا برمیگرده؟ مشیت به نفس من، من اختیار دارم، سلطه دارم، درسته؟ میگیم خب شما که نفست از قبل که بود، این مشیت چیه؟ نبود، درسته؟ چی شد که مشیت انجام شد؟ این چی شد؟ همونیست که حکما باشه گفتن سوال به لمه، لمه تحققت المشیه و لم تکن تتحقق و قبل ساله، چرا قبلا نبود الان چیه؟ هستش. یه موقع میگه خب من اختیار کردم، من انتخاب کردم، میگه خب این انتخابه بالاخره این علت داره یا نداره؟ میگه خب نه، این انتخابه، علتش باز نفسه. میگه خب شما چرا قبلا انتخاب نکرده بودی؟ شما میگه اراده به اراده مستنده، اراده به انتخاب مستنده، درسته؟ من قبلش اراده ندارم ولی یه دوراهی هست، تو این دوراهی من انتخاب میکنم. میگه اصلا گیری هم چیزی باشه، ما که میگم چیزی تو نفس ما پیدا نمیشه، یعنی هر چی فکر میکنیم فقط شوق است و اراده دیگه، ولی گیری انتخاب کردم. اون انتخاب چرا قبلا نبود؟ چرا شما بودید؟ درسته؟ این سوال بلا نه یا ترجح بلا مرجح یا شدنی است یا شدنی چیه نیست. متکلم قدیم چی میگفتن؟ میگفتن آقا ترجیح بلا مرجح ممکن است، ترجح بلا مرجح ممکن چیه؟ نیست. یعنی اگه فاعل ارادی بود اشکال نداره، فاعل غیر ارادی بود چی؟ حکما هم همش ترجح آبشون یه کلمه گفتن، گفتن بابا ترجح بلا مرجح معالش به ترجح بلا مرجح، چون المرجح الذی یرجح، درسته؟ قبلا بوده این عملیات ترجیحش نبوده، اون لحظه که آقای مرجع ترجیح داد، اون لحظه ترجیح بلا مرجع اتفاق افتاده دیگه، یعنی یه چیزی که علتش بوده خودش نبوده ناگهان چی شده متولد شده. خود اونم خواستن عمومیت اصلیت رو زیر سوال ببرن. ما شهید صاحب نه ببین آخه اونا اصلیت رو کلیت زیر کار نمیکنن که ترجیح بلا مرجع نگهش میدارن. چرا؟ چون میخوان باش اثبات واری کنن. ما دیگه اول نظریه میگن کلا بعد استدلال میکنن دیگه. یه خلم از آدم خدایی هست. درسته؟ ما هم اثبات خدا کنم. خدا از چیا لازم دارم؟ ترجیح بنام رجا. خب اینو بیارش فعلا. درسته؟ ال حادث و یحتاج الى علت توجه داره لازم این وردار بیار. بعد برسه به افعال اختیاری. میگه خب میخوام اثبات کنم چیو؟ نبوت. و نبوت چی میخواد؟ صواب و اقام. برای صواب و اقام چی میخوام؟ یه فعل چی؟ فعل استقلالی. درسته؟ بعد چیکار میکنم؟ فعل استقلالی باشه درست میشه. با اینکه ترجیح بنام رجا شدنی باشه. خب اینم وردار بیار. فکر نمیکنم خب این ترجیح بنام رجا تاش اون مرجعه بوده؟ مرجعش نبوده. خب اگه مرجعه بود و مرجعه نبود بالاخره آخرش ترجیح لازم میاد دیگه. این که راه مفر نظره که شما یا بعد اصلا میگه اصل علتی در کار نیست مردم پاش وایسید. درسته؟ یا اگه میگه اصل علتی در کار هست خب بعد چیکار کنیم؟ مگه شما نمیگفتین که حدوث علامت نمیدونم احتیاج به علته؟ مگه نگفتید کل حادثه یحتاج الی علته؟ درسته؟ توحدثو. خب این اراده هم نسبت به نفس حادثه. این نفس قبلا بوده اراده بعدا اومده. بالاخره این سوال باید جواب بده که این اراده چرا در بستر نفس اول نبود بعدن بود؟ هر حدوث علت میتونه دیگه. و شما بگفتین علته باید با اون معلوله چی باشه؟ مقارن باشه.
نفس و اراده اختیار رو میذارن.
خب میخوان اختیار دارن. یه اون اختیار رو گذاشتی بین نفس و اختیار چی میخوایی بذاری؟ بالاخره یا نامتنایی محصول بین حاصلین پیش میاد. یعنی بین این نفس با این اراده باید نامتنایی اختیار اراده بچینی که نه عقلا شدنی. احتیاج که ما به چی داشتیم؟ احتیاج به اون معلول اون فعلمون داشتیم. احتیاج که قبلا داشتیم. همین الان مثلا دوست دارم چای بخورم حسب الفرض. درسته 5 دقیقه هم دوست دارم چای بخورم ولی الان متحرک نمیشم، منبعث نمیشم. سر یه لحظه چی میشم؟ منبعث میشم.
احتیاج نیست دیگه.
اینکه منبعث نمیشم، احتیاج نیست. یه جایی میرسه احتیاج میشه. خب اگه احتیاج معطوف یعنی احتیاج قوی شدید، اون شما حرف حکما یعنی میگه پس نفس شما علت تامه نبود. بهش یه چیزی به اسم حس احتیاج ملحق شد. اون لحظه که حس احتیاج تام ملحق شد که اون علت تامه. بعد میگه پس اون موقع که علت تام بشه دیگه حالت میرفتی دیگه، اون موقع دیگه حالت منتظره این نداشت. خلاص ببینید
یعنی پس اصلا میشه تفکیک کرد اون حرف فیاضی، تفکیک کرد بین علیت و ضرورت علمی.
ببینید من یه تقریر دیگه واسهش بلدن که الان خواهم واردش نشیم چون اصول بریم بیرون. باید تقریر دیگه بلدم تفکیک کنم ولی با تقریری که از دو سال فیاضی میگن من بلد نیستم تفکیک کنم. دوست دیگه باید اگه خدمت خوشون رسید تفسیری تر از خوشون از عبارات مرحوم شهید صدر و اینا چیزی که مشکل رو حل کنه. اونا ببینید اونا فیلسوف هن. درسته؟ فیلسوف میگه من یه حرف هم نمیشه، من با فرمول کار دارم. درسته؟ دیدید که فلاسفه مشایی ها که دیگه یه چیزی های خلاف هزار تا مثلا توهم هم باشه میگه قوه واهم از دار کنار دیگه. فیلسوف میگه چی؟ میگه یکی از بدیات وجدان نیاز است. من وجدان میکنم در نفس خودم ترجیح بلا مراجعه میدم، یعنی چی میدم؟ به اسم سلطنت. درسته؟ این وجدان میکنم. یه شدم وجدان میکنم به اسم اصل علیت. من وجدان میکنم دو تا وجدان میذارم کنار هم دیگه، برایندش چی میشه؟ میشم که اصلش میخوای رد باشه. مگه مرحوم ملا در تشکیل چی میگه؟ یا آقا وجدان میکنیم که این برهان داریم که وجود اصیل است. میگه باشه وجدان میکنیم که کثرت هم داریم که هست. میگه خب چیکار کنیم کثرت رو وجود چیکارش کنم؟ میگه خب مابل امتیاز اینو مابل اشتراکشه. هر چی میگم خب مگه میشه؟ میگه شد دیگه. درسته؟ میگه چیکار کنم؟ میگه آقا من نمیذارم مابل امتیاز مابل اشتراک باشه، اینکه اصلا معقول نیستش. میگه معقوله دیگه، چون این وش برهان داره وجدان داره. اگه زورت میرسه میگه کثرت نیست. درسته که نمیتونه بگه. اگه زورت بشه میگه وجود اصیل نیست. این اگر قریب بدیهیه، یعنی اینقدر پوشش محکمه که اصلا قابل امکان نیست. جمع اصلات وجود با کثرت میشه تشکیک. میگه حالا هر چند شما میگه آقا تشکیک نمیشه نمیشه، میگه ما نمیشه نداریم، ما ربط نداره. فلسفه یعنی درسته فلسفه این حرفایی رو که سقرا کبرا میشینن چه جلو به نتیجه میرسه دیگه. میگه همین دیگه هستش.
ما باید وجدانش خراب کنیم چون قسمت دیگه خراب بود.
خب دیگه حالا یا بعد شما بگین این وجدان وجدانیه، عدم الوجدانه. درسته؟ به جای مثلا وجدان العدم نشون، وجدان العدم نشوندیش اشتباه کردی، مثلا تو وجدان دقت بکنی بگی مثلا کثرت اینجوری نیست. یا بعد از اون ور اصالت وجود رو خرابش بکنی. درسته؟ یا یک شکل سالسی طرح جدیدی بریم مثلا عرفا بگی وحدت اطلاقی و تمایز احاطی، این حرفا رو حرفای دیگه است. ولی بالاخره تشکیک صدرایی مثلا دستگاه مرحوم شهید صدر، یعنی شهید صدر نمیشه سرزنش کرد چون شهید صدر علال قاده پیش رفتن. میگه آقا این ور وجدان سلطه داریم، اون ور اصل علیه. جمع این دوتا میشه چی؟ میشه تخصیص اصل ضرورت علی و معلولی. در واقع تخصیص هم که حالا نیست، به قول ما تخصص دیگه. درست میگه از اول ما میگم اولا وجدان نداریم، هاذا اولا. ثانیا اون قاعده تا تخصیص پذیر که نیستش، چون عقلیت و احکام لا تخصص و تخصصان هم این موارد خارج نیست، چون ترجیح بلا مرجح تش برمیگره به ترجیح بلا مرجح. چی؟ ترجیح خودتون. حالا اگه داریت باردش اون انکار اصل علیت هست سرده شد دیگه دارم. یه بار تو چی درد کردم تو نور حکمت چند سال پیش؟ آه شما نبوده؟ اونجا اصلا که این قاعده که میگن که علت و معلول باید با هم دیگه مقارنت و همزمانی داشته باشن، این از رسوبات مشایی هست. برای تو حکمت صدرایی که میگن علت محیط معلوله، اصلا من اون روزا لازمش رو بررسی نکردن، اما لازمش نیست که حتما باید علت قبل از معلول باشه، همزمان نباید باشن. درست برعکس که میگن علت باید همزمان باشن، دقیقا برعکس باید علت چی باشه؟ توی یک ظرفایی باشد که معلول حضور نداره. لذا ضرورت علی معلولی به تغییر مشاییش با اصول صدرایی اصلا قابل دفاع شد نیست. باید با این جمله ربط حادث قدیم راحت حل میشه، چون ربط حادث قدیم همه معماش سر اینه که چجوری قدیم زودتر بوده حادث دیرتره. اگه علت تامه بوده چرا زودتر نیست؟ اگه علت ناقصه بوده پس کی میخواد متممش بشه؟ جوابش اصلا هیچ ضرورتی نداره، بلکه ضرورت دارد که قدیم یه جایی باشه که حادث اونجا چیه نباشه. با اون نگاه به اصل نفس و اراده و اینا هم کلا تفسیر جدید میطلبه دیگه. یعنی نفس هست به سه و ظرفیتش، اراده های نفس در طول زمان همطور در نفس هست من دیگه، هیچ همزمانی هم لازم چیه
نداره.
چی؟ نه جبر که نمیشه. حالا این بس فلسفی نمیم
باره داشت مقارنه تو ظرف وجود معلوم میگن دیگه.
نه دیگه تو ربط حادث و قدیم میگن چجوری ممکنه که خدا از ازل بوده عالم در زمان خاص خلق شده. درسته؟ مخصص تحقق این امر خاص در این زمان خاص چی هست؟ بعد من شایی میگن مخصصش مثلا ماده است. درسته؟ یکی دیگه میگن نه مخصصش در این ذاتش، مثلا معلوم ملا صدرا چون این ذاتش مثلا تشخص داره پس این ظرف خاصه. ولی اون مبنا میگه اصلا باید ظرف معلول از ظرف علت کوچیک‌تر باشه، مخصص نمیخواد. حالا بس نریم بیرون دیگه. لازمه حرف ایشون میشه، ولی ایشون تو بحث ذات
اینو اون مثلا اختزام کنه که اینجا
خب ببین ایشون میگه مخصص میخواد، مخصص این ذات میگیره، این یه پله دقیق تر مثلا مخصص لازم نداره. درست اصلا هیچ دلیلی بر اینکه باید اینا با هم مقارنت داشته باشن نداره، که بگیم حالا مقارنت رو مثلا متن ذات تعمیم میکنه. حالا نه اونجا خب ببین این نقد به همش صحیح صد میمونه. این کلام که اینا میگن صحت العقاب چی لازم داره؟ صحت العقاب نیازمند این هستش که فعل در تحت حیطه من باشه. اگه ضرورت علی معلولی رو بپذیریم درست دیگه صحت العقاب چی هست؟ برداشته هست. جواب این حرف رو تقریبا پارسال عرض کردیم. پارسال عرض کردیم صحت العقاب امر اعتباریه. درست صحت یعنی چی؟ یعنی حسن. حسن چی بودش؟ ما یسته قلمت اندل اغلا بود. چی؟ اشکال نقضی همین بود دیگه، قاعده ترجیح بلا مرجع. درست یعنی کلام مکمل اون شایستر عملا برمیگرده به چی؟ به انکار قاعده علیت. درست حالا اسم حلی نقضی شما درست کنید اسمش من درست گفتم خب بله اون حالا اشکال خارجی یعنی شایستر این اشکال نمیپذیرن، میگن چون ما واقعا علت داریم ضرورت علی رو انکار میکنیم، اما در عمل وقتی این حرف رو میزنید چون این نقض قاعده ترجیح بلا مرجحه، یعنی باید اون اراده ما نما اختیار و انتخاب ما چی باشه؟ باید واجب الوجود باشه دیگه، هیچ جایی بر نگرده دیگه. اما حل نهایی مسئله چی هست؟ این آقایون میفهمن اگر که یه چیزی ضرورت علی معلولی داشت عقابش از عقابش قویه. چرا خدا عقاب میکنه؟ اگر واقعا کارهایی که ما میکنیم همش تحت تاثیر سلسله علت و معلوله، سلسله علت و معلوله هم داره چیده میشه و میره پشت سر هم دیگه، خب چرا کفار عقاب میکنن چرا مؤمنین رو چیکار میکنن میارن به بهش؟ درسته؟ و بعد چرا خدا خطاب میکنه اصلا؟ این خطاب چه فایده ای داره؟ ارسال رسول و انزال کتب چه فایده ای داره؟ این اشکال معروفی که همیشه میگن اگر ضرورت علم علی درست باشد ارسال رسول و انزال کتب لغو است، بهشت و جهنم هم ظلم است. فارسا جاوش بحث کردیم گفتیم آقا سلسله علم علی سر جاشه، اما انزال کتب و ارسال رسول لغو نیست، اتفاقا خیلی هم ضروریه. چرا؟ چون خدا میخواد این موجودات هدایت کنه دیگه با همین ضرورت علم علی. خب این اجزای علت یکیش چی هست؟ یکیش تصدیق به فایده است. خب تصدیق خدا رو خدا ایجاد کنه در نفوس، میخواد ایجاد کنه، چجوری ایجاد کنه؟ خدا پیامبرا بیان بگن کارا خوب این کارا بده. ما که میگیم ضرورت علی معلولی نمیخوام بگیم که یعنی همه آدما دارن مثلا ربات کار میکنن. نه، ربات تصدیق به فایده و شوق و اراده نداره. انسان
چون
فاعل بالعلم، انسان ذات علی معلولی داره، اون فاعل بالعلم. شما یک فاعل بالعلم میخواین حرکتش در بیارین چیکار باید بکنین؟ بعدش تصدیق فایده ایجاد کنه. خب اگه خدای حکیم واسه تصدیق فایده ایجاد بکنه بعد چیکار کنه؟ انبیا رو بفرسته هدایت کنن دیگه. لذا نظریه ذرات علی معلولی هیچ ربطی بود و نبود پیامبران نداره اصلا، با هم بلکه مقتضی بودن پیامبراست، چون خدا میخواد بندگانش رو هدایت کنه. البته با آمدن پیامبرا اونایی که تسلیمن علم فایده پیدا میکنن، منبعث میشن، رشد میکنن. اونایی که عتو و عناد دارن علم به فایده که پیدا میکنن استکبارشون بیشتر میشه، سقوط میکنن. لذا میشه و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن نازل میشه میاد پایین، درسته؟ اونایی که مطیع هستن چی میشن؟ میشه شفاء و رحمت للمؤمنین. اونایی هم که سرکش هستن میشه ولا یزید الظالمین الا خسارا، درسته؟ یعنی به تعبیری هدایت تشریعی الهی یکی از اجزاء هدایت تکوینی الهی است. خدا تکوینا میخواد موجودات رو طرف غایات چی کنه؟ به حرکت در بیاره. اسم الهادی، اصطلاح عرفانیش اینه دیگه، میگن اسم الهادی تکوینی خودش یکی از شاخه‌هاش چیست؟ الهادی تشریعی است. خدا میخواد شما رو طرف مثلا بهشت حرکت بده. خب به شما مثلا دست داده، چشم داده، پا داده، گوش داده، فهم داده، اینا همش هدایت تکوینی الهی است. خانواده خوب میده، محیط خوب میده، این هم هدایت تکوینی است. درسته؟ خونه شما نزدیک مثلا حرم آمودا قرار میده، شما توفیق زیارت بدید، هدایت تکوینی است. این هدایت تشریعی هم داره. پیامبرش میفرسته میگه مثلا سل صوم، نمیدونم سل رحمت تا آخر. اینام چه از هدایت تشریعی، یعنی هدایت تشریعی جزء اجزای عالم تکوین هم، یعنی سلسله تکوین رو چی میکنن؟ پر میکنن. متکلمین فکر میکردن هدایت تشریعی کلا یه پرونده غیر از هدایت تکوینی داره. یعنی باید یه جدا باشه. نه، دقیقاً در راستای هدایت تکوینی است. و همین هدایت تشریعی که از اجزاء علت تامه هستن نفوس مؤمنین رو به سعادت میرسونن، نفوس غیر مؤمنین رو چیکار میکنن؟ موجب میشن که اینا اتوب و سرکشون بیشتر بشه، ظهورات و جهنم و آتش و غضب و الهی درشون بیشتر بشه. یکی از مصادیق هدایت تکوینی میشه؟ بله دیگه، یکی از مصادیق هدایت تکوینی خودش مصداق چی هست؟ اسم الهادی تکوینی هم هستش. لذا این که فکر کردن اینا هنوزم که هرزه بانکه بس که پیچیده نیست، را خیلی دو دو چهار تاست که فعل ارادی مقدمات رو داری که از مقدماتش فهم و حقیقت تصدیق و فایده است. اینا با انذار انبیا حاصل میشه دیگه. هنوزم که هرزه آدم میره تو برای کتاب اصول میرمیسن که اگر توحید افعالی رو بپذیریم انذار کتاب ارسال رسول لغو میشه، بانکه برعکس اگه بپذیریم اصلا ارسال رسول خیلی هم لازم میشه، اصلا باید حتما باشه تو هدایت تکوینی انجام میشه. خب این از ناحیه مبادی. از ناحیه غایات این سوال مطرح میشه که خب اگر که ما این مسئله رو پذیرفتیم اون وقت جهنم چرا هستش؟ این هم که پارسان رو فصل بحث کردیم، گفتیم آیات قرآن میگه جهنم یک معاقب خارجی نداره، جهنم ظهور و بروز خود نفوسه. اگه یه نفسی واقعا استکبار میکنه، درسته، عالم و آخرت که میره اعمال خودش روش تحویل میدن، کسی از بیرون کتکش که نمیزنه. که عبارت حاجی هم پارسال یه قسمتاش بررسی کردن یا فرموش شده مرام علام طباطبایی میفهمد شما رفتی اون دنیا چی میشه؟ من یه عمل مثقال ذرات این شهرن یره درسته؟ میفهمد که اعمالشو بهش یه عمل خلاصه ببخش من که همه چی فراموش کردم. خلاصه میفهمد که تبدو لو انه بینه ها بینه ها امدن بعیده قد بشه شما بخونید. میفهمد که اعمالش بهش چیکار میکنن؟ برش عرضه میکنن. خلاصه این اعمال خودش مشاهده میکنه دیگه. روشن‌ترینش هم آیات رو گفتیم، اما تویزان اگه لاما کنتم تعملون، که گفتیم جزا مفعول دومش چی هستش؟ همون چیزیه که به انسان میدن، درسته؟ یعنی پاداش شما خود عمل شماست، یعنی دقیقاً اعمال شما رو تقدیم می‌کنه. کسی آدم کتک نمیزنه که. افراد تو این عالم سیری دارن، این سیرش در عالم دنیا تموم میشه، تو عالم آخرت باطن همین اعمالشون رو مشاهده می‌کنن.
اگه کسی اعمالی انجام نده اون دنیا واسه هم باطن بد نفسش رو مشاهده می‌کنه.
اگه اعمال انجام نده خلاصی به فعلیت نمیرسه، درسته؟ بعد اون دنیا
اینجا، یعنی مثلا جبر اینجوری درست میگن، یعنی که مثلا خدا اینها رو مجبور کرد یه سری اعمالی انجام بدن که حالا اون بر بعد اثر همین اعمال رو ببینه.
خب ما میگیم خدا مجبورش که نکرده، که خودشون اراده کردن. خودشون اراده کردن یعنی چه؟ ظهورات نفس خودشون بود، یعنی سر آخرت هم که رفتن دارن ظهورات نفس خودشون رو دریافت میکنن، کسی کارش نکرده که.
همه تو تبرد مجبور بود دیگه.
خب باشه، یعنی در عالم آخرت یک نظام می دقیقاً مثلا مثال کردن تو بحث اعتقاد نمی‌زد، میگفتیم مثلا دست میذنه بخاری میسوزه، کسی میگه که این بخاری نامرد من هولم دادن خوردم به تو، هولت دادن هر جا خورد سوختی دیگه، تکوینه دیگه، تکوین که چرا نداره. این مقالات کجا در میاد؟ این مقالات از نظام ثواب و عقاب دنیوی. تو دنیا آدم مجبور، ما کتک نمی‌زنیم. چرا نمی‌زنیم؟ چون ما تو دنیا آدم‌ها رو کودک می‌دونیم که ادب بشن. آدم مجبور که ادب کردن نداره. درسته؟ تو تصمیم نگرفته. درسته؟
دنیا اگه یکی براش تصمیم فایده ایجاد
کنه،
یک کاری انجام بده،
کودکش می‌دونیم. کودکش می‌دونیم چرا؟ چون بعد از تصمیم فایده با یک اراده‌ای کرده، ما یک کودک می‌دونیم دفعه بعدی اراده نمی‌کنه. تصدیق فایده میکنه که مثلا دزدی خیلی خوبه، اما چیکار میکنه؟ به خاطر اینکه میبینه شلاق وجود داره، معادله تصدیق فایده به هم میخورد. بعد چی میشد؟ یه تصدیق فایده نمیکرد، میگفت الان دزدی کنم خیلی پول خوبی گیرم میاد، اما بعد 6 ماه برم زندان نمیارزه. ما جعل عقاب میکردیم برای افعال اختیاری که معادلات و تصدیق فایده رو چیکار کنه؟ به هم بزنه. این مال کجا میاد؟ جایی که طرف تصمیم میگیره. فعلی که متعاقب بر تصمیم هستش، تعدیب توش وجود داره و میشه کنترلش کرد. کسی که مجبورش میکنن به زور میبرنش، خب قابل کنترل کردن نیست اصلا. چون هزار دارم یک کتکت میزنم و خود دارم میبرنش دیگه، با جعل من اتفاق میفته. یعنی جعل و عقاب در دنیا برای افعال قهری لغوه، چون باعث بر من یا تحریک نمیشه. اما جعل و عقاب بر افعال اختیاری تو دنیا فایده داره. چیکار میکنن؟ در واقع نفوذ تحریک ایجاد میکنن، مانع ایجاد میکنن. اما تو عالم آخرت عقاب اصلا از این جنس نیستش که عقاب اخروی عین عمله. نظرات روایاتی که خبر از جهنم میده روایات انشایی که نیستن، که روایات اخباری هم دارن گزارش میکنن که ملکوت این کارت اونه. خب حالا شما به هر کیفیتی انجام بده، ضرورت علی معلولی باشه یا نباشه، ملکوتش همونه دیگه. وقتی شکلی شد مسئله تکوینی، مسئله تکوینی دیگه تحت تاثیر بود و نبود اراده و استقلال من نیست. علی ای حالا سر جای خودش موجود است دیگه.
البته با اون دستگاه خودشون با اون حسن خلق عقل و اینا باز دوباره
خب بله
سوال همون سر جاشه دیگه. میگن باز اون قویه و اون ضعیف.
بله، یعنی اگه کسی اون حسن خلق عقلیه، یعنی حسن خلق عقلایی رو فرقش حسن خلق عقلی نفهمه، مثلا خیلی از عبارات متکلمی، بعد بخواد اعتبارات اجتماعی رو بر نظام عالم تکوین تحمیل بکنه، بعد این مشکلات هست. ولی آدم باید بفهمه که اینا اعتبارات اجتماعی ان، برای هدف کنترل افعال انسان‌ها وضع شدن. جهنم خدا از این جنس نیست. جهنم خدا یک رابطه تکمیلی داره که پاداش اونجا خود عمل انسان است، نه ورای عمل انسان.
بعد بازم میگن بازم بالاخره
چیزه دیگه، نامردی خدا خلاصه سر جاشه. خب همین میگن که کسی تفاوت نظام اعتبارات اجتماعی رو تکمیل ندونه، این مشکلات سر جاش هستش دیگه. ولی اگه اینو بفهمی که اون نظام تکمیل است و نظام اعتبارات اجتماعی، هیچ وقت حکم نظام اعتبارات اجتماعی به نظام تکوین سرایت،
یعنی
دوستا
مسئله دیگه اینجا پیش میاد دیگه، بحث حکمت و بحث مثلا عبادت و اینا مثلا باید بحث بشه که مثلا حل بشه دیگه.
یعنی ببینیم کلیدش که همین فهم تفکیک بین حقیقت و اعتباره. درسته؟ تو تفکیک بین حقیقت و اعتبار، اون وقت این بحث حکمت و نظام عدالت و اینا به تدریج چی میشن؟ حل میشن. اون شبهه که اونا دارن اصل کارش همینه که این فکر میکنن این کار مثلا قبیح یا لغویه، جوابش هم این هستش که تو عالم تکوین قبح و لغو معنی نداره. عالم تکوین عالم تکوینه دیگه. مثلا به بخاری نمیشه گفت تو که خورش دادن خوردی مثلا به بخاری، بخاری خیلی کار لغوی کردی و سوزوندی، یه کار خیلی قبیح بود. من عالم تکوین دیگه سوخت دیگه. درسته قبح و لغو هم سوال اینا برای کسیه که میخواد یه کاری بر اساس اراده تصمیم بگیره تو نظام عالم اجتماع اثرگذاری بکنه.
انجام میگیم اونی که خورش داده کارو نمیکنه
چی؟
میگن مثلا
اینجوری
میگن اونی که
قول داده کاره بعد اینا سوال عدالت که واسه میگن دیگه. بعد نقل کلام میشد سوال پارسال گفتن سه تا صفت دیگه که مورد اشکال قرار میگیره. درسته یکی از صفاتی که صفت حکمت بوده، که صفت چی؟ صفت عدالت. به صفت عدالت میگه حالا خدا چرا عالم شکلی خلق کرده؟ خب قبول عقابش سر جاشه، تکوینیه دیگه، نمیشه حرف زد. درسته ولی خدا چرا یه عالم این شکلی خلق کرده که دیتیش من بسوزن؟ درسته این سوالی است که پارسال که بحث کردیم، ولی سوالش به هر حال همه باید جواب بدن. یعنی شما اگه بگیم با اراده خودش هم اصلا همه حرفا، آقا این سوال سرش که خدایی که میتونست این رو جهنم چرا خلقش کرد؟
درست نه فرق میکنه جایی که خودش، یعنی مثل اون اگه بگیم خودش مستقل خودشه دیگه تاثیر
میدونم
ولی اینجا اگه شما میگه خودش میدونه
میگه ما که بگیم خودش میدونه که مثلا تبر خودن که من کار نبردم معلومه خود که میگن ذات خودشه. درسته اونا که میگن هول میدن، میگن هولش میدن که ذاتش به فعلیت برسه، یعنی آخرش میگن خودش کرده، کسی نمیگه که
به فعلیت میرسه دیگه.
آ خودش به فعلیت رسیده. هر کسی در آخرت سر سفره نفس خودش نشسته. اونا هم نمیگن که اگه عامل بیرونی است، عامل بیرونی از بیرون هولش میده. میگن ذات خودش به فعلیت میرسه، یعنی درون بوده اولش میکنه.
میگن چرا به فعلیت برسونه؟
خب میگن این سوال اونجا هم هست، یعنی این چرا به هر حال در مورد خلق کردن کسی هم که میدونیم با اراده خودش مستقلا میره جهنم که مکان هست.
چون اینجاش هم کمتر دیگه اراده مثلا مستقلی به خودش داده. اراده مستقله خودش دیگه این کارا
سوال واقعیه دیگه، یعنی کسی
چون خداوند ازدیالش کرده و اینا رو نگی
حتی همه اینا رو هم بگم، شما اگه حسن قبح عقلی قبول کردید، یکی از قواعد عقلی اینه که من یه موجودی که مطمئنم در عالم جز فساد ایجاد نمیکنه و خودش هم بدبخت میشه، واقعا بدبخت میکنه،
طبیعیه
که خلقش بکنم.
وقتی استقلال دادیم بهش که دیگه اون که من مطمئنم که
خب نه اونا علم باری که ممکن نیستن که اونا همشون میدونن که ابلیس و خدا از قبل میدونسته که شیطنت میکنه به جهنم، دوستش شهر هم خدا میدونسته که هر روز که نطفهش منعقد بشه داره شیطنت میکنه و سید و شهر از آن میکشه میره جهنم. این حسن قبح عقلی کسی بپذیره مفری از این اشکالات
اگه علم
به
اون معنی مثلا علم تفسیری رو
نپذیره. خب نه بازی خیلی رفتن اما تکرم نمیگن، نه متکلمین حالا لااقل شیعه، چون روایت شیعه در اینکه خدا علم به آینده دارد تفسیرا خیلی روشنه دیگه. تو فضای شیعه کسی که حرفا نمیزنه که خدا از آینده ها خبر نداشته، این حرفا به درد کلام مسیحی میخوره دیگه. خدا نعوذ بالله اینا رو خلق کرد ولی اشتباه شده دیگه، حالا تدریجا خدا هم داره نعوذ بالله عالمداری رو داره چیز میکنه. میگن دیگه میگن خدا مثلا تدریجا داره اوضاع عالم خوب میشه، مدیریت خدا نظارا داره خوب میشه. میگن که حرفای دیگه خیلی جهل است مثلا، ولی تو فضای کلام شیعه ای کسی فرق نظام اعتبار اجتماعی و نظام تکوین متوجه نشه، هیچ وقت این سوالات مفری نداره. هر چند به آدم استقلال بده آخرش اصل خلقت این با علم به اینکه میره جهنم یه کار غیر حکیمانه و غیر مهربانانه است. یعنی صفت عدالت و صفت رحمت کماکان چی هستش اینجا محل اشکال و سوال قرار
میگیره. به جای غضب خدا نمیرن اونا، جای عذاب خدا، غضب خدا. بالاخره خدا که همش رحمت نیست، غضب هم باید داشته باشه، انتقام هم باید داشته باشه، اذلال هم داشته باشه.
خب خوبه اگه خدا یه کسایی داشت کار بد میکردن خدا باید غضب هم میکرد. گیر سری که اصلا خدا چرا این موجودی خلق میکنه واسه اش غضب بکنن؟
چون خدا صفت غضبی داره، اینم موجود خلق میکنه.
خب یالا اونا که همون اصلا غضب خدا از قبل داره، چون اصلا نظام اسماء و صفات مثل حرفایی که اهل عرفان میزنن یا تو روایات ما اومده نظام اسماء الهی اینا رو قبول ندارن. اونا میگن یه خدا
قبول ندارن، اینا تو خدا غضب داره؟
نه غضب بعد از خلق همه قبول دارن، غضب قبل از خلق. خدا قبل از اینکه خلق هم بکنه یه اسمی اسم غضب داشت مثلا؟
بله.
اونا میگن نه، کجا میگم چیزی رو؟ عرفا میگن خدا نظام اسماء و صفاتی داره که اون نظام اسماء و صفات اقتضا میکنه که غضب به اون اسم فعل ظهور پیدا کنه.
یعنی
یک نظام اسماء و صفات قبل از خلق قبول دارن که عالم خلاصه از اون نشأت میگیره. ولی متکلمی که این حرفا رو اصلا کنن مثلا به فکرش هم در استثنا صحبت بکنن، نمیتونه بگه من حتما واجوری خلق کنم که سرش عصبانی بشم. این قوی مون عقلا که چیزی خلق کنی و خود راستش عصبانی بشی، خلقش نکن. درسته؟ آه خب بعدش این حرفا گفتن که بعد مثلا اینکه خواستم میگم اومدن بحث شر قلیل و خیر کثیر رو مطرح کردن، گفتن اصل خلقت شیطان مثلا حکیمانه بوده. بعد باز این اشکال مطرح که این حکمت خدا رو درست میکنه، رحمتش رو درست نمیکنه. درسته شیطان اگه روز قیامت بگه خدا منو خلق کرد که بقیه کمال برسن، درسته پس با رحمت تو چطور میسازی که منو خلق کردی با اینکه میدونستی من کارو بد میکنم؟
خب
شما نه این سه تا سوال تو بحث چیز هست، جبر و اختیار هست، یکی بحث عدالت، یکی حکمت، یکی رحمت. اون که از همه سخت در جواب دادنش صفت رحمت الهیه، که اگه مثلا ما گفتیم حکمت، این که شما میگید جواب حکمته. درسته بحث عدالت هم عدالت معنی خاص که زیر مجموع رحمتی که زیر مجموعش نباشه با طرق مختلف حل میشه، که طریقش همین که متکلم میگن که اون مستقلن و خودش کرده دیگه، خدا که در حق او کاری نکرده. اما صفت رحمت خدا از معضلات دیگه، لذا کسانی که الان دنیای غرب یه متنابعی هستن از متکلمین غربی خدا رو انکار میکنن، به خاطر صفت رحمت انکار میکنن. مسئله شرور از شبهه معنوی، حالا بعضی میگن مهمترین شبهه دنیای غرب در باب خدا پرستیه. تو مسئله شرور اشکال اصلی به صفت رحمت خداست، که میگن خدا اگر رحیم است چرا موجودات بد و خلق کرد که اینا بدبخت بشن و غیرم بدبخت بکنن؟ درسته. بعدم حالا هزار طرف دیگه هم دارن، میگن دست خدا بسته بود مثلا، مگه ملائکه امام حسین رو نمیشناسن؟ میشناسن دیگه، قبل از خلقتن که شیطان بیاد میشناختن. خب پس نیاز برای شناختن امام حسین به شیطان هم نبود و نمیدونم شیطان این نمیدونم خدا بلد بوده جوری بشناسن و پس منم خدای شما بلد نبوده. نماز و الله هزار طرف دیگه. شما اگه نظام اسماء و صفات و اعیان ثابت و کیفیت قوس نزول و صعود و اینا رو درست نکنید، هیچ وقت این حرفا درست شدنی نیست، همش بنبسته. باید مثل بعد آقایون بگین نه که نوارجش فکر بکنید. درسته والا با تصور حسن قبح عقلی و صراحت دادن احکام اعتبارات به حقایق این حرفای وقت دوری این متکلمین که مثلا همیشه چیزا همیشه گیرن، هیچ پاسخی لااقل تا به حال ندادن دیگه. بعد از اینش نمیدونم جواب پیدا میکنن یا نمیکنن.
یه خانمی گفته بود که خانم دکتری بود که خدا چرا پیامبر زن نفرستاده، پس معلوم میشه پیامبرها فرستاده خدا نیست.
یعنی
یک
مقاله
نوشتن
و مقاله نوشتن،
یکی از دلایلش
در اینکه پیامبر فرستاده خدا
نیستن، یکی همشون مردن، یکی دیگه شمید که همشون توی یک منطقه مثلا هستن، اگه خدا رحمتش هستن آم نبود
شما نجا. یعنی با اون پیشورده که متکلمین مسیح و مسلمون دارن این اشکال جواب دادنی نیستش، یعنی خودشون هم میدونن که نمیتونن جواب بدن، رضا هیچ وقت وارد جواب دادنش هم نمیشن، نشدن و نمیشن.
یک روایتی هست میگه اختیار